افزایش دهند و گزارش ها کیست که روسیه نیز با ریاض موافق است.
پیامدهای اعلام تصمیم قطر برای خروج از اوپک در کمتر از یک ماه دیگر در آغاز سال نو میلادی. به مجله هفتگی جامعه میرسیم. حالا همکارم فهیمه خضر حیدری سررشته را به دست میگیرد. با سپاس از همراهی شما امیر مصدق کاتوزیان.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه این هفته رادیو فرداست. کودک آزاری، هزار بار این کلمه را شنیده ایم. همه امان، همه جا، ایران و خارج از ایران هم ندارد. بعضی ها اما تنها این کلمه را نشنیدند که موضوع آن بودند، آن را زندگی کردند. مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا مردی است که امروز 40 ساله است، اما خاطرات آزارهایی که در کودکی دیده هنوز با اوست. بسیاری از این آزارها در خانه ها و زیر سایه پدر و مادری که کتک زدن، تنبیه فیزیکی، ناسزا و نفرین گفتن به فرزند را روشی تربیتی می دانند اتفاق می افتد. اجازه بدهید اسم نیما را برای مهمان این هفته مان انتخاب کنیم و حرفهای او را بشنویم.
من بچه کوچیک خانوادم. ظاهرن اونطوری که میگفتن پدر مادر من و من میگفتن من بچه ناخواسته بودم ظاهرن. حالا یه مقدار به خاطر وضعیت مادی خانواده که در حد متوسط بودیم، ما بیشتر به 5 تا بچه بزرگش مثلا همت خودشونو کرده بودن. دیگه به ما رسید، خب یه مقدار چون از نظر سنی عمرشون بالا رفته بود، دیگه حوصله نداشتن واقعا به خواسته های مثلا من که از همه کوچیک‌تر بودن برسن. ظاهرا مادر من اون زمان قدیم به زور ازدواج کرده بودن. تفاوت سنیش حدود 25 سال بوده با پدر من. به همین خاطر واقعا چجوری میگن خودشون هم که بس سازگاری نداشتن بنده خدا واقعا با هم. یعنی بیشتر مادر من. پدر من که صبح میرفت سر کار تا غروب برمیگشت. اون غروبی هم که بس تو خونه بود، خب حالا جر و بحث و دعوا فلان اینا. من همیشه اینو میگفتم به مادرم، مقصر به دنیا اومدن من که خودم نبودم. و ازشون خواهش میکردم، از همون بچگی من یادمه، از 4-5 سالگی متاسفانه اون موقع ها دیگه، من از اون موقع یادمه که کتک کاری های من، حالا من چون بچه کوچیک خانواده بودم، هر کدومشون که عصبی میشدن ناراحت میشدن به وفق اینی که ما به اصطلاح دم دستشون بودیم متاسفانه کتک کاری میشدیم، منم به شدت میزدم. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز بسیار چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
او سالهای کودکی خود را با رنج ناخواسته بودن و آزار جسمی و روانی که در خانه میدید گذرانده است و حالا خاطره تلخ این روزها رهایش نمی کند.
بعدن دیگه چجور میگن، مادر من از نظر جسمی زورش نمیرسید که بخواد منو بزنه، بد دهنی میکردم، شروع میکردم به فحاشی، بد دهنی. و منم واقعا میگم از همون اول حتی جلوی من پدر مادرم پاهامو دراز نکردم. حالا چون نمیتونستم، اگه این کارو میکردم من به شدت کتک میخوردم، ولی این دیگه ملکه شده بود برا من که باید در هر حالی من احترامشون رو داشته باشم و داشتم. و بعدنم که بزرگ شدم، قدرت بدنی پیدا کردم، توان پیدا کردم که روبروشون واسم، واقعا نمیکردم این کارو. یعنی این یه اسطوره برا من شده بود که نمیشه، یا حالت گناه بزرگ، نه تو نباید این کارو بکنی، اینا هر کاری هم که بخوام بکنم، هر چی هم بخواد بشه، تو حق نداری که اعتراض بکنی. خود خواسته خواستم که اون محیط رو تغییر بدم. تو یه روز یادمه ساکم رو بستم و حالا شاید یکم لوس کردن خودم هم بود، دوست داشتم که یکی برگرده بهم بگه نرو، بهم بگه در به در نشو، ولی من ساکم رو بستم، هیچکی هم جلو منو نگرفت. خیلی بدبختی کشیدم که بخوام زنده بمونم، اصلا زنده بمونم، چون واقعا هیچ پشتوانه‌ای نداشتم، یک ریال حتی پول نداشتم. من خیلی تو پارکا خوابیدم، تو مساجد خیلی وسط به سر کردم و خیلی هم جالب بود، مثلا میرفتم تو مساجد مجبور بودم که اونجا بخوام سر بکنم، صدای از اون که می اومد من اذیت می شدم، یاد از آبای بچگی می افتادم، یاد اینه می افتادم که به اسم اسلام چه بلاهایی بر سر من آوردن.
او اگرچه در خانواده فقیری هم به دنیا نیامده، اما به گفته خودش از 7 سالگی مجبور به دست فروشی هم بوده. نیما می گوید همیشه از اینکه به دیگران بگوید مادرش با او چه خشونت هایی می کند خجالت می کشیده است.
یادمه که مثلا اولین تجربه دست فروشی رو من در 7 سالگی، میدونین، یه سری نایلون رو کیسه های پلاستیکی برای من میخریدن کیلویی، من رو دستم مینداختم، بعد میرفتم تو خیابونا، آقا نایلون، خانم نایلون میفروختم اینا رو. بعد که میومدم خونه، مادرم درآمد روزانه رو میشمرد. خب من بعضی موقع واقعا حوصله‌ام سر میرفت، بچه بودم، نایلون‌ها رو پاره می‌کردم که زودتر تموم شه، بیام زودتر بیام خونه. بعد میومدم میگفتم خب مثلا 20 تاش پاره بوده. میگفت امکان نداره تو مثلا 2 کیلو نایلونی که من برات گرفتم 20 تا پاره باشه. این شروع می‌کرد به کتک زدن من که میگم هنوزم آثارش رو بدن من مونده. متأسفانه از همون روزای اول چون خجالت می‌کشیدم بگم که مادر من با من این کارو می‌کنه، حالا توجیه بعدن که من بزرگ شدم اینو فهمیدم، توجیهش این بود که مادر من واقعا دچار ناراحتی روحی روانی بود، اونم از ازدواجی که 20 و چند سال مثلا اختلاف سنی با پدر من داشت، خودش بچگی بدی رو گذرانده بود، ولی حقش نبود که سر من بخواد این قضایه مثل خالی بشه. من مدرسه میرفتم، اکثرا میدیدن، مثلا میگم دست من سوخته، میپرسیدن که چی شده، مثلا من از همون بچگی یاد گرفته بودم، میگفتم من یه زن بابا دارم، زن بابا منو اذیت میکنه. باور کنین از همون بچگی فکر میکردم که همه بچه‌ها اینطوری بزرگ میشن، باید کتک بخورن. حالا بعضیاشون جای زخم و زیلی رو بدنشون نیست، یا شاید روی جای یه جایشونه که لباس تنشونه. برادر من مثلا باشگاه میرفت میومد، بیرون دعوا یه چیزی میکرد، میومد منو میزد، که بارها دماغ منو شکونده کردم، مثلا آثارش هست.
رضا کاظم‌زاده روانشناس در تحلیل چنین رفتارهایی در خانواده ها از خشونت میگوید، از این تفکر که خشونت هم یک راه بیان و یک ابزار تربیتی است.
مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده‌تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت یه روش قابل قبولیه. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. از ابتدا در خانواده وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه گذاشته شده.
نیما همچنین از تربیت شدید مذهبی و زورگویی خانواده‌اش برای نماز و روزه میگوید.
منو مجبور میکردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. یادمه اون موقع ها مثلا میرفتم 12 نون ور میداشتم، میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شروع میکردم بخوردم، واقعا از نظر جسمی نمیتونستم. بهم میگفتن مثلا به زور باید نماز بخونی. خب من میرفتم مثلا سعی میکردم تو وضو گرفتن مثلا 2-3 تا کارشو انجام ندم. فکر میکردم این یه روش مبارزه، الکی درنمو تکون میدادم، یعنی چیزی نمیخوندم، واقعا چیزی نمیگفتم. اون موقع تیشرت های مثلا حالت آستن عقابی یه مقدار چجوری میگن مد بود. من رفتم مثلا با پول کارگری که کرده بودم یه تیشرت خریدم، یادمه که پدر مادرم مثلا تیک تیکش کردن اینو، البته اکثرا مادرم تیک تیک کردن مثلا تیشرتم. اینا برای من کم کم مثلا عقده شده بود.
آیا نیما پدر و مادرش را بخشیده است؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود، واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. موقعی که من گفتم اون موقعی که داری دفنش میکنی میگفتن که حلالش بکن، گفتم نه امکان نداره حلالش بکنم، من براشون مراسم میگیرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن.
در اینجا رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت وجود قوانین حامی کودک در مبارزه با خشونت علیه کودکان میگوید.
مهمترین چیزی که تو دهه 80 در غرب اتفاق افتاد و پس از اون میشه گفتش که آمار خشونت نسبت به کودکان فوق‌العاده کاهش پیدا کرد، وضع یک سری قوانین بسیار جدی بود برای مقابله با خشونت خانگی. در کنار وضع این قوانین مسلماً اطلاع رسانی از طریق مدارس و انجمنهای مدنی خیلی موثره و به خصوص ایجاد سازمانهایی که در حقیقت بتونن از این کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت بکنن.
کودک آزاری در آمریکا جرمی بسیار جدی با عواقب سنگین از جمله حبس ابد است. در بسیاری از کشورهای اروپایی شخص کودک آزار ممکن است با نظر کمیسیون پزشکی حتی برای همیشه عقیم شود. در ایران قانون خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد و در قانون مدنی هم تنبیه کودک به قصد تربیت منع نشده است. مرسی که نفتن با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.